nou, hutt er aan Paul.
Sion mag de farsas.
هفت صبح به زندگی سلام کن.
ورزش،
ورزش
هر روز،
ورزش
هر صبح،
ورزش
همه جا،
ورزش
تو خونه،
ورزش.
سلام به زندگی، سلام به ورزش.
یکی آدم سام سمسام شامسام هنشام و ششنام هفتام و هنشنام نوتام و دمتام
زنگ ورزش.
یکی و دو تا سه تا و چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نه تا و ده تا
زنگ ورزش.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه عزیزان و شنوندگان رادیو سلامت. دکتر سپیده نیازی هستم، متخصص پزشکی ورزشی و آسیب‌های عضلانی و مفصلی. میخوام در مورد اهمیت ماهیچه سازی در بدن براتون صحبت کنم. ما بعد از سن 30 سال به ازای هر 1 سال 1% از ماهیچه‌های بدن خودمون رو از دست میدیم و این یک پدیده طبیعی هستش که اتفاق میفته و تنها راهی که میتونیم جلوی این پدیده رو بگیریم ورزش کردن هستش. ورزش حوازی کمک کننده هستش برای نگهداری عضلات، ولی برای اینکه ما ماهیچه سازی انجام بدیم، عضل سازی انجام میدیم، حتما باید ورزش قدرتی هم در برنامه ورزش خودمون داشته باشیم. توصیه میشه عزیزان حداقل 2 روز تو هفته ورزش قدرتی داشته باشن. برای ورزش قدرتی ما حتما لازم نیست بریم باشگاه و با دستگاه بدنسازی کار کنیم. با چند تا وزنه ساده توی خونمون، با چند تا کش ورزشی و حتی چند تا بطری آب معدنی هم میتونیم ما ورزش قدرتی رو شروع کنیم. حتی یه سری از ورزش ها رو میتونیم با وزن بدن انجام بدیم. توصیه میشه عزیزان حداقل 10 تا ورزش قدرتی که در برگیرنده عضلات بزرگ بدن هستش در برنامه ورزشی خودشون داشته باشن برای پیشگیری از در واقع افت ماهیچه‌های بدن که همونطور که گفتم بعد از سن 30 سالگی اتفاق میفته و این قضیه رو بسیار جدی بگیرین، چون در سنین بالاتر علت اصلی مشکلات سالمندان ما این هستش. کمردرد، گردن درد، زانو درداشون به خاطر این هستش که اینها توان ماهیچه کافی ندارن و به خاطر همین به در واقع مفاصل بدن فشار میاد و دچار مشکلات زانو درد، کمردرد و مشکلات عضلانی و اسکلتی میشن. پس اگه میخوایم یک زندگی سالم داشته باشیم، یک دوران سالمندی سالم رو سپری کنیم و یه زندگی مستقل از دیگران رو داشته باشیم، حتما برنامه قدرتی و ماهیچه سازی رو تو برنامه ورزشیمون لحاظ کنیم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اول رو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینت گرد ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
صحبتون به مهر. دوستان ممنونیم که همراه هستید با به زندگی سلام کن. بخش ورزشی برنامه رو تقدیمتون کردیم. داریم در مورد مسئولیت پذیری نسبت به اموال دیگران هم صحبت میکنیم به اتفاق هم. پس چه خوبه که با هم مرور کنیم که وسایل ورزشی که در بوستان‌ها هم قرار دارن از اون دسته وسایلی هستن که نیازمند مراقبتن و ما باید با آگاهی از این وسایل استفاده بکنیم. گویا حالا خواسته یا ناخواسته باعث خراب شدن این وسایل میشیم یا به نحو صحیح ازشون استفاده نمی‌کنیم و به این ترتیب حق استفاده را از دیگران هم میگیریم. استفاده صحیح از وسایل عمومی هم از مهمترین وظایف هر شهروندیه. اما شما دوست من لطفاً به ما بگو که چقدر در مقابل اموال دیگران احساس مسئولیت میکنی؟ چطوری؟ 30102 شماره پیامک 2265-2876 تلفن.
نسبت به اموال خودمون یک حس مسئولیت داریم، من فکر میکنم که باید در مقابل دیگران هم همین حس رو داشته باشیم، مخصوصا اموال عمومی.
بله خیلی متشکریم از شما خانم کریمان. آقای محسن هادی بودن شنونده که بعد از 3 سال دوباره به جمع ما پیوستند و گفتند در مورد موضوع برنامه همه نگهداری از وسایل و امانت و تجهیزات دیگران رو باید مد نظر قرار بدیم. بهترین مثال برای موضوع برنامه شما ضرب المثل قدیمیه که میگه هر آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند.
اموال دیگران یعنی حق و نه، حتما احساس مسئولیت میکنم، اولا خودم تصرف نمی کنم، ثانیا حتی المقدور محافظت. باشه خود نگهدار نصیبی هست.
خیلی متشکرم از شما آقای نصیری. آقای وحیدی از سبزوار چه مثال جالبی زدن، گفتن که ما امانتدار نعمتهای خداوند در روی کره زمین هستیم، در این دنیا هستیم، پس چقدر زیباست که امانتدار اموال دیگران هم باشیم. خیلی متشکریم از شما آقای وحیدی.
خورشید صبح بر زمین میتابد و نوید میدهد به آنانی که زندگی را شادمانه میستایند.
هر صبحگاه رادیو سلامت، ما و شما، و سلامی پرشور به زندگی. به زندگی،
به زندگی
سلام کن.
سلام کن.
دوستان غذایی که میخوریم نقش زیادی در سلامت و حال خوب ما داره، پس چه زیباست که با آگاهی به دنیای خوراکی ها سفر بکنیم. با اجازه بدیم تا قبل از اینکه بخش بعدی رو تقدیمتون بکنیم یک سلام ویژه‌ای هم بگیم به اون دوستان عزیزی که بعد از غذا نوش جان کردن دسر جز اولویت هاشونه.
تخم مرغ به خاطر ترکیب پروتئینی که داره بهترین زمانش تو وعده صبحانه ماست.
حتی یه ضرب المثلی هست که دریافت روزانه یه دونه سیب ما رو میتونه از پزشک بی نیاز بکنه.
مرجع من هم مقاله‌ای هستش که در جوان سال 2023 در یکی از مجلات معتبر تغذیه چاپ شده.
الان در دنیا کاری که دارن انجام میدن عسل رو درجه بندی میکنن و بر اساس اون قیمت عسل هم تغییر میکنه.
دنیای خوراکی ها.
دکتر پیام حسین زاده، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه.
عزیزان سلام، صبحتون بخیر. امروز میخواییم در ارتباط با اینکه آیا خوردن دسرها در هضم غذا مؤثره یا نه براتون پاره توضیحات رو بدیم. البته این هم تأثیر بسیاری به نوع دسر و ترکیبات اون داره و جنبه های مختلفی با هضم غذا و دسر ایجاد میکنه. خب اولین چیزی که در ارتباط با دسرها باید بگیم فیبریه که در دسرهای میوه‌ای وجود داره یا دسرهای قله کامل که به بهبود هضم کمک میکنن. البته بعضی از دسرها مثل دسرهای ماستی یا دسرهایی که از انواع ماست و اسموتی ماست استفاده میکنن اینه که پروبیوتیک فراوانی دارن که به بهبود سلامت روده و هضم غذا کمک میکنن. اما خب دسرهای مضر هم داریم، دسرهای مصنوعی که حاوی شکر بالا هستن که میتونه به نفخ و سوء هاضمه و چاقی منجر بشه یا میتونه به جای وعده غذایی اصلی مصرف بشه و در نتیجه تاثیر منفی بر روی گوارش بذاره. چربی‌های اشباع بالا هم تو دسرهای خامه‌ای و چرب میتونه هضم رو دشوار کنه و همینطور میزان کالری بالا. امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید. روزتون بخیر.
هر روز در دنیای خوراکی‌ها نکته‌ای رو یاد بگیریم و در زندگی به کار بگیریم تا تندرست باشیم.
اینجا به زندگی سلام کن.
خبرهای امروز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش خبرهای امروز در به زندگی سلام کن. آقای پویان امینیان به جمع ما پیوستن. سلام آقای امینیان.
سلام قربان، حالتون چطوره؟
خوب هستید؟ قربان، متشکرم، ممنونیم. چه شود که روزی این شدامت‌ها یا ترافیک صبحگاهی به حداقل برسه.
بله بله،
ما 3 دقیقه شما رو زودتر
کاش ما رفتیم. ترافیک صبحگاهی نداره، برنامه‌ریزی دوستان ترابری این شکلی که ما رو بیارن، ولی ترافیک هم نقش داره.
نقش داره، بله. خوش ان شاءالله که بشه قربان. ان شاءالله که باید بشه.
ان شاءالله.
متشکرم و ممنونیم. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. فاصله ای بگیریم. از جنس موسیقی باز میگردیم و در خدمت شما هستیم.
صبحتون بخیر مردم از ایران، به دنیای خوش رنگ و لعاب خبرها خیلی خوش آمدید. خبر اول رو با خبر گرم شدن تهران شروع کنم. یا تغییر اقلیم روی کره زمین، به نظر میرسه انتشار سالانه 48 میلیارد تن دی اکسید کربن و تغییر اقلیم زمین خبر بسیار مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. یک فعال محیط زیست گفته که تغییر اقلیم در روی کره زمین موضوع ثابت شده است که به انتشار گازهای گلخانه‌ای برمیگرده و بررسی‌هاشون میده که این مقدار دی اکسید کربن، یعنی 48 میلیارد تن دی اکسید کربن در جو،
بله،
منتشر میشه و این روند باعث میشه که زمین با یک گرمایش غیر عادی مواجه بشه. همین الان آقای شجاعی در تهران، در حالی که 14 15 روز گذشته از آذر ماه، شاید به جرئت بگم هیچ بارندگی درست حسابی نداشتیم. اونقدر که
نه
بارندگی
شب بوده مثلا شما خواب تشریف داشتید،
ولی چون شما بارندگی... بالای تهران زندگی میکنین قضیه رو فهم کنه، ولی ما تو پایین شهر
نداشتیم. عجیبه عجیبه. حالا میتونستیم اینو اصلا بذاریم به
اشتراک
شنوندهای عزیز، ولی کاملا درست فرمودید، اونجور که باید و شاید نداشتیم، ولی به اون قضیه هم که شما فرمودیدم نبوده. در هر صورت قضاوتش با شنونده های ما، برمیگردیم با خبر دیگری از دنیا.
خب خبر بعدی از وزیر آموزش پرورش بخونم براتون که با اشاره به آسیب‌های روانی و عاطفی مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور گفته بنا بوده در نظام تعلیم و تربیت بر رویکرد کاهش استرس دانش آموزا و خانواده‌های اونا تمرکز کنیم، نه اینکه دانش آموزا و اولیا رو با مشکلات جدی و استرس‌ها و نگران استرس که واژه خارجیه در واقع نگران کننده مواجه کنیم. علیرضا کاظمی در جلسه شورای عالی آموزش پرورش این نکته رو گفته و گفته که این مصوبه، یعنی تأثیر قطعی معدل در کنکور، نظام آموزشی رو تک ساعتی و آموزش زده کرده و باید این آسیب ها رسیدگی بشه و یه برنامه ریزی بشه که انشالله این آسیب متوجه دانش آموزان عزیز ما نباشه. بسیار خب بریم سراغ خبر بعدی. در آستانه روز دانشجو هستیم، البته جمعه است آقای شجاعی عزیز،
بله،
اما به هر حال موضوع دانشجو و دانشگاهیان موضوع مورد توجه رسانه ها هم هست، گرچه در سایر زمان ها هم به این موضوع میپردازند. اما معاون فرهنگ تربیتی دانشگاه فرهنگیان گفته که بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور ما قشر فرهیخته دانشجو و دانشگاهیان هستند که میتونن موتور پیشران کشور باشن. آقای ابراهیمی تأکید کرده که باید توجه بکنیم که اگر به محیط دانشگاه و به دانشجو توجه بشه، قطعا میشه کشور در بخش‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت بکنه و تو عرصه‌های مختلف شاهد موفقیت‌های کشورمون باشیم، کما که تا الان هم در همین عرصه بودیم. خبر بعدی از پلیس راهور فراجا که رئیسش گفته خودروهای داخلی امنیت ندارند و این مشکل به تهدید جدی برای جان رانندگان و سرنشینان تبدیل شده. این جمله سردار سید تیمور حسینی رو من که اصلا خودرو ندارم نمیتونم درک کنم، ولی شما که خودرو خارجی سوار میشین میتونی کاملا درک کنی آقای شجاعی، که ایشون با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت ایمنی در خودروهای تولید داخل هشدار داد که بدنه، ستون‌ها، شاسی و اتاق‌های این خودرو از هیچ استحکامی برای مقابله با تصادفات برخوردار نیست.
حتی خودروهای خارجی که در داخل کشورم قطعاتشون بر روی هم سوار میشم شامل این قضیه میشه؟
الان می‌خواستم بگم خودرو شما اون بود؟
بله خودرو من همون بود. متشکریم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خواهش
میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
بعدن بله نه چون هر دو میدونستیم که چه اتفاقی بیفته، یه لحظه این اتفاق افتاد که
بله ساکتتون ببینیم چی میگه.
چی میگه و بعد هر دو تصمیم گرفتیم که یه چیزی بگیم.
خیلی خبر داریم رضا جان. بله. خب از جایی که میخوام ورق بزنیم و بریم صفحه بعدی و اون صفحه معروف روز رو با
در واقع چرافت قشنگی بود. بس کار منم ساده کردید.
الان میخوام بریم اونجا.
بله. الان بخش
به همین خاطر که ندید شما بگید.
نه بفرمایید.
نه من گفتم صفحه روز میخوام بریم ولی شما بگید.
بفرمایید. خانم عطایی محترم تهیه کننده برنامه پذیرفتند از شما و بریم به سراغ بخش بعدی در برنامه
به زندگی سلام کن.
صفحه روز
بله دوستان، بخش صفحه روز در مجله صبحگاهی به زندگی سلام کن. آقای امینیان عزیز بفرمایید.
درود بر شما. آقای شجاعی، یک خبری منتشر شد در رابطه با همکاری مسئولان کشور و آمادگی وزارت بهداشت برای گسترش شهرهای سالم در کشور، که خب اتفاق خیلی خوبی است. روز سه‌شنبه یه مراسمی برگزار شد، اهدای گواهینامه پیوستن به شبکه جهانی شهرهای سالم در ستاد وزارت بهداشت بود که میخوام در رابطه با این موضوع اصلا شهر سالم صحبت بکنم
داره.
با مهمان برنامه که اگه اجازه بفرمایید
خواهش میکنم
ازشون دعوت کنم که روی خط هم هستن. یه سلام علیکی بکنیم جناب آقای دکتر فرشید رضایی، مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام کن.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ابتدا شهر سالم رو یه تعریف خیلی کوتاهی داشته باشیم. شهر سالم از نگاه دوستانی که این در واقع فضا رو فراهم کردن چیست؟
بعد ابتدا برای که این موضوع رو درک بکنیم و ببینیم چرا تو دنیا داره این مسیر میره، باید نگاه کوتاهی به مفهوم سلامت بکنیم.
بله.
سه تا انقلاب ما در طول تاریخ برای سلامت، یکی انقلاب پزشکی بوده، چند هزار سال حکیمان و طبیبان بحث درمان نگر بودن، همش به بیماری و طبیب و حکیم بوده. 200 سال هست که بشر انقلاب بهداشت رو شروع کرده، از درمان به سمت پیشگیری رفته. از وقتی پاستور میکروبا رو کشف میکنه، آنتیبیوتیکا میاد، دوفونی کننده ها میاد، رفتار بهداشتی و آموزش بهداشت اینجا مطرح میشه. انقلاب سوم که تقریبا 40-50 سال هست شروع شده، بهش انقلاب ارتقای سلامت میگن. تو این موضوع از پیشگیری هم یه قدم میریم جلوتر، میریم
میشه سواد سلامت، فکر کنم دکتر
به سمت ارتقای سلامت یا خلق سلامت میریم.
درسته.
که توش 5 تا کار باید کشورها بکنن. یکیش سواد سلامته، باید بالا بیان.
آها خب دیگه اون
مشارکت اجتماعی خود مردم در خلق سلامت، یعنی ابتدا باید جوری ما شهر و محله و کارخانجات و ادارات رو بسازیم که از توی همین مراوداتی که مردم با هم دارن، از در و دیوار اون شهر و اون اداره سلامتی خلق بشود. قبل از اینکه اصلا برسیم به دیابت، بخوایم حالا از دیابت پیشگیری بکنیم یا درمانش بکنیم، سلامتی خلق بشود. مثلا چهارراهمون باید خط کشی داشته باشد، پل هوایی داشته باشد، اینا میشود خلق سلامتی.
بسیار عالی.
و مردمی هستن که سواد سلامت دارن و میتونن توی دورایی های زندگی بین راه درست و غلط، بین حرف صحیح و غلط هم تمایز قائل بشن.
خیلی هم جالب این مفاهیم در حوزه شهر سالم. اما به هر روز سه‌شنبه اعلام شد که مراغه بله. دومین شهر ایران بله. هست که شهر سالم نام گرفته و این لقب رو بهش دادن. اولیش هم سهند بوده به عنوان شهر
بله.
سالم
بله.
چجوری میشه آقای دکتر سرعت دستیابی به شهر سالم رو بله. یه مقدار بیشتر کنیم؟ حالا مشارکت مردم یه بخشه بله. دولتش هم خب جایگاهش مشخصه
بله. ببینید شهر سالم یکی از اون مفاهیمی است که تو ارتقای سلامت مطرح میشه. میگه علاوه بر اینکه مردم یاد میدی که چه کار بکنن، شرایط برای عمل کردن به مفاهیم سلامت هم باید براشون فراهم باشه و آدم ها در واقع در این ایجاد سلامتی نقش داشته باشن. تو شهر سالم نقش مردم، نقش سازمان های مردم نهاد و نقش سایر دستگاه ها در خلق سلامت خیلی پررنگه. در حالی که شما توی شهر ممکنه زندگی بکنی، خونت هم از دست میدی، بعد دچار مشکلات اقتصادی میشی، کسی نیست دستت رو بگیره و دچار سلامت اجتماعی تو آسیب میبینه، سلامت روان تو آسیب میبینه با یه موضوع اقتصادی. اما وقتی که در شهری باشی که برای یک زن در واقع سرپرست خانوار مسیر سلامتی روشنه و رها نمیشه، وقتی که یک کودک سلامتیش برای آیندهش روشن‌تر میشه، به این میگن شهری که در واقع قوانینش و ساختارش و مراودات بین ظرفیت‌های اجتماعیش از مردم، سازمان‌های مردم و دولت.
آقای دکتر، من فکر می‌کنم ما در گذشته این تعریف شهر سالم رو خیلی وقت پیش داشتیم. ما توی خیلی از موارد
تو دنیا براش الان گذشته. قبلاً شهر سالم خیلی گفته می‌شد، اما دنیا آمده برای اون 80 تا شاخص گذاشته. میگه که شهرهایی به این 80 تا برسند بهش گواهی میدیم. یه مقدار اینجا سخت میشه دیگه.
درست.
و اینجا شهر سالم وقتی میشود یک شهری مثل مراغه، به این معنی نیست که الان به افق خودش رسیده و شهر سالم کامل. فرایندیست از شدن، تبدیل شدن. مراغه در
مسیری الان
قرار گرفته. بله. ساز خط و یاد گرفته و داره میره. ما در کشورهای اطراف خود بود، اولین شهر جده بود در عربستان که
شهر سالم
رو شروع کرد. بله. در قطر، بعد در کشور ما در کویت و این کشورها شروع کردن.
درست. و خیلی متشکرم آقای دکتر، ما چون زمانمون مزده، فقط در حد 30 ثانیه به من بفرمایید که مردمی که دارن میشنون صدای شما رو، اگر میخواین اون فرایند شهر سالم در شهرشون آغاز بشه چه باید بکنن؟
بله. ابتدا بالاترین مقام اجرایی اون شهرستان، یعنی فرماندار شهرستان. بله. باید متعهد بشود که من به عنوان رئیس شورای راهبری شهر سالم میخواهم اقدام کنم. فرماندار میاد جلو، معاون بهداشت اون شهر میشه معاون فنی ماجرا و شهردار میشه معاون اجرایی ماجرا، چون در بستر شهر قراره. و بعد سازمان هایی که تو اون شهر هستن، هم از دولتی و غیر دولتی، در این کمیته راهبری عضو میشن از این نظر فرماندار. پس گام اول تعهد سیاسی و عملی خود فرماندار هست.
بله. و تلاش مردم.
بله. و بعد میرن سراغ مردم در محلات و بله. گروه بندی شدن و اینجا یک دستور عمل داره، گام به گام اینا حرکت میکنن تا به یک شاخصه هایی میرسن. وقتی رسیدن اعلام میکنن به وزارت بهداشت، دفتر آموزش و ارتقای سلامت، که شهر ما آماده، به نظر خودمون میرسه دیگه آماده دریافت گواهی شده. میریم چک میکنیم، اگر آماده شده باشه تیم جهانی فراخوان میشه میاد و تایید نهایی میکنه. اگر باشد مثل مراغه میتوانند گواهی رو بگیرن. ما الان 12 شهر دیگه داریم که در 3-4 سال اخیر کاندید شدن و دارن کار میکنن. آران بیدگل هست، اصفهان داره کار میکنه.
بله.
در سیستان و بلوچستان سیب و سوران هست که داره به این سمت حرکت میکنه و انشاءالله که بتونیم بیشترین شهر سالم رو در منطقه خودمون بین کشورهای مختلف داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. مدیر کل محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
شما زنده باشید.
ممنون، خدا نگهدار. آقای شجاعی عزیز،
زنده باشید.
وقتی شما و خانم عطایی تکواننده محترم اون طرف گپ می‌زنید در حین برنامه بخش صفحه روز، من می‌دونم که الان که برگردیم تو استودیو قرار یک انقلابی در مرزهای ادبیات به وجود بیاد و یه ربطی داشته باشه به ترانه بعدی که قرار پخش
خواهش می‌کنم.
پس اون انقلاب رو شما هم الان ایجاد
خواهش می‌کنم. شاعر می‌فرماید: آقای امینیان، صبح همان لبخند توست، صبح همان آغاز توست، صبح همان حس قشنگ یک سلام، صبح همان یاری، همان درمان توست.
دست نسیم عطر گل خندت و راهی دشت و دمنش میکنه، باز برای دل تو آسمون پیرن آبی شو تنش میکنه، پلک تو هر صبح که وا میکنی شهر بازم محوه تماشا میشه، خوب نگاه کن تا ببین چطور دنیا توی چشمای تو جا میشه. وقتی میشینی روبروی دلم چاقی لبخند تو دم میکنی تا که بخواد حسلم و سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی وقتی میشینی روبروی دلم چاقی سلمون سر بره زیر اجاق غمو کم میکنی صبح توی وقتی قلم روی نور شونه کوها رو طلا میکنه وقتی یه گلها همه صف میکشن دست تو سرخا رو جدا میکنه صبح توی صبح همین لحظه هاست وقت قرار من و چشمای تو جای تازه دم تو پای من خوردن و لبخند زدن پای تو وقتی میشینی روبروی دلم چاقی سلمون سر بره زیر اجاق غمو کم میکنی وقتی میشینی روبروی دلم چایی لبخند تو دم میکنی تا که بخواد سلمون سر بره زیر اجاق غمو کم میکنی تا که بخواد حوصله‌مون سر بره زیر اجاق غمو کم میکنی وقتی میشینی روبروی دلم چایی لبخندت رو دم میکنی تا که بخواد حوصله‌مون سر بره زیر اجاق غمو کم میکنی زیر اجاق غمو کم میکنی
خوش به سعادت شما دوستان عزیز که هستند در زندگیتون افرادی که خوب بلدند چای لبخند رو دم کنن و زیر اجاق غم رو کم کنن. ممنونیم که همراه هستید با به زندگی سلام کن. داریم در مورد مسئولیت پذیری نسبت به اموال دیگران صحبت میکنیم و صد البته بعضی هم هستن که تنها مسئولیتی که در مقابل وسایل دیگران دارن استفاده بیش از حده. مثلا تشریف میبرن مهمونی عطر میزبان رو خودشون خالی میکنن، خود اون میزبان تفلکی از اون عطر به طور سهمیه بندی استفاده میکنه. بی معرفت. مورد داریم وقتی که با فرزند دلبندشون تشریف میبرن خونه کسی، تمام مبل و فرش رو مورد عنایت مواد غذایی رنگی مثل لبو یا انار قرار میده این طفل معصوم. بعد پدر مادر محترمش میگن که بابا بچه‌ست دیگه، حالا یه کاری کرده، این آزادی رو دوست من بذار تو خونه خودت به بچه‌ت بدی. و مورد داریم درباره اموال دیگران خیلی احساس مسئولیت میکنه، طوری که انگار مال خودشه، چون واقعا دیگه پسش نمیده، یعنی اگه چیزی رو ببره دیگه برده. اینم یه